بسم‌الله‌الرحمن الرحیم. جلسه درس تفسیر روز چهارشنبه مورخ 15/12/97 شماره 160. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در تفسیر سوره هم بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی بسم الله گفتم، صلوات به استاد، یه لحظه احساس کردم بسم الله نگفتم. خب و در تفسیر سوره حمد بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی در مورد بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم، رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار آمدیم به صورت مقاماتی مطالب رو عرضه داشتیم. مقام اول در مورد الله، مقام اول در باب اسم، مقام دوم در باب الله، مقام سوم در باب رحمان و رحیم، مقام چهارم در باب شرح و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم به حسب اینکه اسم لفظی باشه، و مقام پنجم شرح و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بنابر اینکه اسم تکوینی باشه، اسم خارجی باشه. مطالب رو در باب این بیان پنجم گفتیم. البته هنوز مقام پنجم یه تتمه هنوز داره، انشاءالله عرض خواهیم کرد. هنوز در مورد بسم الله شرح اسم الله بازی بیان دیگری است هنوز نگفتیم، انشاءالله باز میرسیم. این مقداری که گفتیم رو حالا جمع‌بندی کنیم. به هر ترتیب آمدیم نتیجه گرفتیم که اسم الله، اسم اگر بگید یعنی به اصطلاح آن اسم برای ذات الله باشه، باز میشه الوهیت توضیح دادیم. یا اسم الله رو دیگه اضافه بیانیه بگیریم، الله رو الله وصفی بگیریم، یعنی در واقع الوهیت، و رحمان رحیم هم توضیح دادیم و بر اساس اون مطالبی رو نتیجه گرفتیم و توضیح دادیم و از آیات استفاده کردیم و ظرفیت بسم الله الرحمن الرحیم میبینید چه از زیاده گفته شد. ما اینجا بعد از اینکه این بحثا رو پایان بردیم، حتی بحثای سلوکیش هم که در یکی دو روز گذشته بررسی کردیم و عرض کردیم به لحاظ سلوکی چه نتایجی داره و در تعامل چگونه بسم الله الرحمن الرحیم میتونه حاضر بشه توضیح دادیم و پایان رسوندیم، حالا میرسیم به یک بحثی که دیگه بیرون از بحث تفسیری است. یعنی بحث تفسیری به پایان رسید، فقط برای اینکه بتونیم این فضایی رو که در فضای تفسیری به پایان به مطلبی رسیدیم و حلش کردیم و دیدیم در فضای تفسیری معناش چی میشه، چون این معنایی رو میخوام ببینیم در فضاهای علمی چگونه هست. شبیه اون بحثایی که جناب علامه طباطبایی مثلا یه بحثی رو میکنه و دیگه بحثان فلسفی، بحثان باز قرآنی به یه لحاظ مفصل تر، بحثان نمیدونم تاریخی، بحثان علمی. من دیدید حتما تو کار علامه بود. یعنی بعد از اینکه مطلب رو از خود تفسیر فهمیدیم، از خود قرآن فهمیدیم، حالا چون این مطلبی در علم ویژه مخصوص خودش چجوری آمده و اتفاقا یعنی همون مضمونی که به دست آوردیم رو میبینیم مثلا تو این کار علمی هست. خب این کار علمی رو میگیم که اتفاقا از یک جهت اون محدوده‌ای که قرآن فرموده بیان داره و از اون بیان استفاده کردیم، چیزی رو حل کردیم، بعد ببینیم به عینه توی کار علمی آمده. خب الحمدلله دیگه تونستیم ادبیات علمیش هم یاد بگیریم، ولی از خود قرآن به دست آمد و این هم میتونه به عنوان معید باشه، بسیار میتونه کمک کننده به فهم حتی اون اندیشه هایی که تو قرآن گفتیم باشه، که من خودم معتقدم ما الان داریم بحث میکنیم یه میقدار میخوام اون مطالبی گفتیم رو یک نحوه فهم کنیم. یعنی کسانی که خوندن اون علم رو راحت میدونن چی گفته شد و ولی اگر این نحو هست باعث بشه این فهم ایجاد کنه. ما گفتیم مثلا الوهیت یک اسم کلیه، این اسم کلی داره چی کار میکنه؟ ادبیات یک کمی خودشو نشون بده از این دست بحثا. لذا ما یه بحثان عرفانی اگر بگردید تو المیزان ظاهرا بحثان عرفانی اصلا وجود نداره، با اینکه المیزان پاره است از بحثای عرفانی. حالا چرا؟ نمیدونم حالا هرچی باشه. چرا؟ مثلا ایشون تمام بحثا رو مطرح کرده ولی عنوان بحثان عرفانی بحثان فلسفیان هست، بحثان علمیان هست، بحثان تاریخی هست، ولی بحث عرفانی نیورده. با اینکه علامه طباطبایی کتابش هم نوشته بود قبل از اینها، یعنی مثلا رسائل توحیدی نگاه کنید توش آورده، تو خود المیزان جا به جا اینا بحثا کرده. یکی از این آقایون حالا قرار شده بود که تمام بحثای عرفانی المیزان رو در بیاره، وقتی در آورد دیدیم خیلی شده، یعنی این صحبت حتی یک جلد نیست، بیش از چند جلد میشه این بحثای عرفانی که در لابلای قرآن یا به صورت لابلای بحثای روایی یا در ذهن بحثای دیگر گفته شده، به هر شکلی که گفته شده جمع شده خیلی زیاد شده. حالا به هر ترتیب عنوانی نداده، نه در فضای سلوک و عمل و عرفان عملی و نه در فضای عرفان نظری، هیچ عنوانی علامه عنوان نداره. ولی حالا ما دیگه چون این بحثو کردیم نتایجش رو گرفتیم، حالا عنوان این بحث عرفانی رو میدیم بخاطر اینکه در اون رشته عرفان واقعا بحث ها شده. پس عنوان ما چیه؟ بحثان عرفانیان. گرچه میتونه از یک جهت هم فلسفیان هم باشون، تو فلسفه هم کسانی که تونستن به اون خدای واحد احد قهار برسن و تونستن تحلیل کنن که از ذره فلسفی که لا ثانی له فی الوجود که زیر رسید به اونجا، خب به شکل فلسفی هم میشین بحثا رو پیش برد. ولی اساسا این ادبیات ادبیات عرفانی است. میخوام یه دست تذکراتی بدم یه مقدار حل کن مسئله رو درستش کنیم. ما چند تا بحث باید اینجا درست کنیم. ما باعثی که گفتیم تا به حال به نتایجی گرفتیم، حالا بیام تو فضای عرفانی بررسی کنیم ببینیم چیه. پس بحثان عرفانی داریم شروع میکنیم برای کسانی که اهلشن میدونن، اینا فقط یه تذکراتیه، ولی برای کسانی که نمیدونن میتونه کمک بکنه برای فهم اون چه که ما قبلا گفتیم. اونایی که گفتیم باید یه مقدار فهم بهتر و شفافتری پیدا بشه. حالا شروع میکنیم بحثا رو. اولین بحث که باید بکنیم که بحثان عرفانی بحث اسمه. خویان و عرفا میگن ما دو نوع اسم داریم، اسم الاسم و اسم. اسم الاسم یعنی لفظی، مثلا اسم رحمان، لفظ اسم رحمان رو میگن اسم الاسم. اون اسم تکوینی خارجی رو میگن اسم. این لفظ الرحمن رو که به ازای او قرار میدن رو میگن اسم الاسم. این تعبیر رو آقایون عرفا دارن. عمدتا اسمی که میگن اسماء تکوینی است. اسماء تکوینی اسماء خارجی است و توضیح دادیم این اسماء خارجی رو چرا تو اونجا در بحث علامه بود داشتیم میخونیم، توضیح دادیم چطور واقعا اسمند، اسم تکوینی است، حتی توضیح دادم. حالا اینا ادبیات داره به اسم اسم الاسم و اسم. اسماء الله تا میگن یعنی همون اسمای تکوینی و اسم الاسم میشه این اسمای لفظی. دقت بکنه اصل طرح دقیقی که میخوام بدم، یعنی با این مطلبی که میگن اولا التفات میدم بابا بحثامون خارجیه، بحثامون واقعیه، خبر از حقایق خارجی داریم میگیم، صحبت از الفاظ نداریم. چون معمولا ما میگیم اسم الرحمن، اسم الرحیم، اسم حکیم، اسم ودود، اسم نمیدون غفور، اسم منتقم، اینا رو تا میگیم زود دادم لفظ اسما رو احساس ما الفاظی رو بودیم. مثلا لفظ اسم معمولا اولین چیزی که تو ذهن ما میاد در عرفی چیه؟ اسم الفاظه. اسم این آقا رو گذاشتیم زید، اسم این آقا رو گذاشتیم بعد اسم گذاشتیم اسم. اسم چون معمولا تو ذهن ما، تو ذهنیت ما اینجوریه، زود میره به سمت چی؟ به سمت اون چیزی که در به اصطلاح الفاظ داره. آقایون برای اینکه اینو توضیح بدن که بابا اونی که شما میگید، ما اسمش گذاشتیم اسم الاسم، اون اسمی که ما میگیم اصلا دیگه از سنخ لفظ نیست، واقع هست، انبان دادن اسم و اسم الاسم. اسماء الله تا میگن یعنی حقایق خارجی تکوینی. چرا اسم گفتن رو توضیح دادیم قبلا، ما دیگه اونها رو بر نمیگردم. چرا این زبان اصلا از نظر لغت آیا تحمل داره اسم خودمون اسماء تکوینی رو بگیم؟ اسم توضیح دادم، اینا رو الان نمیخوام بگم، بحث خود عرفا رو فقط میخوام بگم اینجا الان بود. خب عمدتا اصل اساسشون بحث اسم تکوینی و اسماء الله. فقط بهتون بگم تنها علمی که به وفور این بحث رو کرده و با تمام دقایق فنی علمی، چون فنی علمی یعنی تو ضوابط علمی باید یه دسته‌بندی هایی بشه، تقسیماتی بشه، مبررهایی گفته بشه، نکته هایی گفته بشه، انسجامش درست بشه، سازوار بشه، تا یک امر نظاممند نشه علم نمیشه. این کار رو تنها تو عرفان انجام داده نسبت به اسماء تکوینی. همچنان که مثلا صدرا آمده وحدت شخصی رو اثبات کرده تو فلسفه، همچنان میبینید تو فضای فلسفی ما هنوز دستمون بسته است تو اسماء الله، با اینکه به اینجا رسیدیم، یعنی زمینه هاش حتی آماده کرده صدرا، همچنان تو بحثای فلسفی ما نمیتونیم تو اسماء خیلی غور نمی کنیم، خیلی نمیتونیم عمق بگیریم و نگرفتیم. عملا محصولاتی که داریم، کتاب هایی که داریم، آثاری که داریم اینجوریه. من نمیگم به لحاظ فلسفی نمیشود، کسی که اومده وحدت شخصیت تثبیت کرده میتونه راحت این رو ادامه بده و این بحثا رو پیش ببره، ولی عملا ما تو فضای فلسفی این رو پی نگرفتیم با همه کثرتاش. یعنی با اینکه کسی قائل به وحدت شخصی شد، این نظام وحدت شخصی را قبول کردی، باید این دستگاه رو بیاد کنید، نکردن. حالا چه به خاطر اینکه میگن اینا همون که تو عرفان نظری گفتم ما دیگه چرا بحث کنیم مثلا، یا بگن نه به این خاطر که ما حالا دیگه دو تا گفتیم بخیر خودتون میدونید دیگه، خودتون ادامه بدید. هر چه باشه بالاخره الان محصول آماده نداریم. محصول آماده رو ما تو عرفان نظری داریم. دقیقاً بحث اسماء مفصل که اگر بخواید مطرح کنید واقعا به شکل علم اینجاست. اینکه پدر علامه مجلسی، مجلسی بزرگ رحمت الله علیه، در اون نامه با محمد طاهر قمی اگه اشتباه نکنم، اونجا وقتی میخواد او ایراد گرفت گفت شما چی میگید؟ این همه اسماء الله تو قرآن اومده، این اسماء الله جز ابن عربی و شاگردانش حل نگرد، ما مجبوریم تم بدیم. تقدر میخواهیم مضمون حرفشو میگن این عبارت شما میخواهیم، یعنی واقعا این تو اینجا حل شده و واقعا هم همینجوری، چون قرار دستگاه رو اصلا به شکل حق و اسماء حق بستن. اصلا بعضیا اصلا موضوع عرفان رو گفتن، موضوع عرفان نظری گفتن حق و اسماء او بود، اصلا اینجوری بعضیا گفتن. حالا من نمیگم حتما این موضوع درسته یا نه، بس نیست، مهم برای من این نوع کاره، نوع کاری که اینا کردن اینجوری اسماء الله. خب حالا اینا که انجام دادن تو اینجا با دقت‌های فراوان، با دستگاه هستی شناختی ویژه‌ای که داشتم، من دستگاه هستی شناختیشون رو زیاد نمیخوام توضیح بدم، الان وقتش نیست. انشالله تو بحث‌های تفسیری رسیدیم، مثلا اونجایی که علامه طباطبایی نمیدونم جلد 6 یا جلد 8 کجاست، بحث واحد قهار رو داره توضیح میده و توحید حقیقی قرآنی، اونجا حرف رو زده دیگه، تمام کرده، یعنی گفته نظرم اصلا قرآن داره چی میگه در باره توحید و وجود یگانه حضرت حق که لا ثانیه له، اینا همه رو علامه اونجا خیلی قشنگ توضیح داده. حالا قسم اینه که یه وقتی رسیدیم به اون بحث اونجا مفصل میگه، الان بنامون اینجوری نیست. ولی آقایون دستگاهی که دارم بر اساس اینکه حق است و ظهورات حق، هر چه کثرت می‌بینید، هر چه ماسو الله می‌بینید، همه ظهورات حق، همه به اصطلاح جلوه حق، همه به سان تکلم حق، نه کلام جدای از تکلم. من این رو میگم میخوام یک مثال بزنم برای که واضح کنم یه مقدار، ولی بعدها انشاءالله با طول و تفصیل باید ورود کرد. ما به لحاظ قرآنی برای ما معیاره، به لحاظ روایات اهل بیت برای ما معیاره، رسیدیم میگیم آتو قرآن و روایات اینه. علامه طباطبایی وقتی رسید به آقا نگی توحید عرفانی، بگی توحید قرآنی، یعنی تو قرآن دیدی اینجوری. حالا هر کسی باید ببینیم به اونجا برسیم انشاءالله. آیون عرفا دستگاه عرفانیشون اینه که من به نظرم بسم الله الرحمن الرحیم معنای دقیقش اینجاست اگه بخواد مستقر بشه، ولی الان ما نگفتیم و نمیگیم و کاری نداریم. اونا این کارو کردن، چیکار کردن؟ حرفشون اینه یک حق است و کسرات همه جلوه حق، جلوه حق یعنی حق توش جلوه میکنه نه کسی دیگر. به چه سان؟ ببینید الان من دارم تکلم میکنم، نفس تکلم مال منه، ولی یک کسرت پدید آمده است. یه وقت میگم کلام جدا شد، صدا اونجا، اون رو من نمیگم، نفس تکلم رو دارن میگه. کسی که داره تکلم میکنه، متکلم با تکلمش فاصله چیه؟ میگیم آقا فعل اوست، ادامه خود اوست، بروز اوست، جلوه اوست، او خود رو نشون داد، خودش رو تو این تکلم نشون داده، تکلم ورای او نیست. آقایون تو این دست با حرف میزنن، تکلم ورای حق نیست، کسرات برای حق نیست. اینجوری میخوام بگم. بعد از اینکه این رو میگن، حالا همه شدن جلوه حق، حالا حرفش اینه، اسماء الله مگه چیه؟ اسماء الله همان حق جلوه کرده میشه اسم. به هر جلوه ای که میکنه میشه یک اسم. دقت میکنید؟ حق به هر جلوه ای که میکنه، به هر بروزی که داره، به هر تعینی که خود رو نشون میده میشه یک اسم. یعنی ذات، ذات حضرت حق هست و یک جلوه او، جلوه که ورای او نیست. حق و یه جلوه خاص شده اسم خاص، جلوه دیگر اسم دیگر. حق یک وقت با جلوه رحمتی میاد جلو، میشه رحمان، میشه رحیم. یک وقت با جلوه قهر میاد، میشه قهار، میشه منتقم. واسه جلوه های متعدد. یک وقت خدا را میخوانی، خدا میشنود، جلوه سمعی داره. یک جا به اصطلاح خدا تکلم میکنه، میگیم جلوه کلامی داره. یک جا به اصطلاح میبینه، جلوه بصری داره، میشه بصیر. یک جا بصیره، یک جا سمیه، یک جا مجیبه، یک جا هادیه، یک جا مذله، یک جا نمیدونم رحمانه، یک جا رحیمه، یک جا قهاره، یک جا منتقمه. این اینا تا این را میگی، یعنی حق است و جلوه های متعدده او. اینو چی میگن؟ میگن ذات معصفت خاصه، ذات معصفت رحمه. کدوم صفت؟ صفت خارجی، نه یعنی دارم ذهنی میگم صفت رحمان، نه خارج، ذات معصفت رحمه. یعنی ذاتی که داره اونجا به شکل رحمتی کار میکنه، ذات معصفت خارجی رحمته. این میشه یک اسم، میشه رحمان. ذات داره اونجا کار میکنه، ذات معصفت سمعی، میگیم سمعی. اونجا ذات خارجی، صفتش هم خارجی، به من ربطی نداره. این باعث میشه میگن اسم تکوینی. اسم تکوینی چیه؟ اسم سمعی خارجی که تو خارج ذات با حقیقت سمعی خودش داره، خودش با جلوه سمعی خودش داره کار میکنه، اینو ما میگیم سمعی. اونجا که تو خارج ذات با جلوه رحمتیش کار میکنه میشه چی؟ رحمان. ذات با جلوه نمیدونم قهرش میشه قهار. باز از اینجوری میشه ذات معصفت خواسته. این صفت گفتن از گاهی گفتن معنن خواست، یه معنا، اما معنای خارجی، نه معنای ذهنی، اونجا رو کار دارن. بعضی ما گفتن مع تعین خاص. خب یه تعین دیگه، تعین سمعی غیر از تعین بصری، سمعی غیر از بصیر، تعین ویژه‌ای پیدا. هر جا تعین ویژه‌ای پیدا کرد، یعنی حق به حسب خودش بی انتهاست، تعین نداره. اما آمده یک جلوه خاص سمعی کرده اینجا، اما اونجا جلوه بصری کرده، اونجا جلوه نمیدونم رحمتی کرده، اونجا جلوه اندام قهری کرده، هر جا هر شکلی که باشه. این تعبیر میخوام مع به اصطلاح صفت خاص، مع معنا خاص، ذات خارجی، صفت، معنا، تعین، اینا که میگم همه هم خارجی. گاهی گفتن ذات مع تجل خاص، میخوام بگم اینا همه یک معناست، یک ادبیات. حالا چند تعبیر شد، مع تجل خاص یعنی تجلی و جلوه خاصش. حق با جلوه خاص رو میگن یک اسم، مع تجل. این تجلی چیه؟ آیون توضیح دادن مع نسبتن و اعتبار هم انبان دادن. حالا اعتبار بذار در جا خودش بخودی، مع نسبتن، یک نسبت. این نسبت چیه؟ اضافه اشراقیه. آیونی که فلسفه خوندن اضافه اشراقیه میدونن چیه. یعنی حق با یک اضافه اشراقیه، فعل حق که از او صورت میگیره، کاری که از حق صورت میگیره، یک اضافه اشراقیه است. از حق اضافه اشراقی که برای حق نیست. دقت کنید، عنوان ادبیاشون برای حق نیست. خب مع اضافه اشراقیه، یعنی هویت این اسما میشه مع ذات، مع اشراق انقاص. اشراقی برای حق نیست، اما اشراق یک نوع تنزل از مقام ذات. فقط دقت کنید، تنزل از مقام ذات، یعنی به تعبیری داره اشراق میکنه، فعلی انجام میده، کاری انجام میده. دقت میکنید؟ خب اما چون مال خود حقه و برای حق نیست، ذات درش حاضره. دقت کنید، میشه ذات مع صفت انخاص، مع تجل انخاص، مع اشراق انخاص. دقت میکنید تو خودشه. لذا ما میگم چی؟ حق ودودی، حق رحمانی، حق سمعی، اینجوری اینجوری اینا. اینی که میگن، میگن خب این میشه اسماء الله. اسماء الله چیه؟ ذات به اضافه صفت. یه وقت میگید خصیصه رحمت به جلوه رحمت، یه وقت میگید الرحمن. فرق الرحمن با رحمت چیه؟ رحمان خود جلوه است، خود اضافه اشراقی است، ولی وقتی میگید رحمان یعنی ذات با جلوه رحمت. ذات با جلوه رحمت میگید یعنی میشه چی؟ به اصطلاح اسم. پس یه اسم داریم، یک صفت، یک اسم، یک به اصطلاح جلوه. اسم مجموع ذات و اینا، اما لفظ مجموع تعبیر خوبی نیست. شما آدم خیال می‌کنه یک نوع ترکیبه، نه، همون ذات جلوه کرده است. دقت می‌کنید؟ خب اینو که میگید ادبیات اسماء الله اینجوریه. تمام، حالا با این دستگاه، تمام اسماء الله اگه گفتی 1001 اسم داریم، 1001 جلوه داریم، 1001 تعین داریم، 1001 اشراق داریم. دقت می‌کنید؟ این نه راحت میشه اسماء الله رو معنا کرد. اسمش مثلا اسماء. خب حالا هم از یک جهت ذات اخذ شده توش، و ذات اصل عالمه، اصل این اسماست. یک ذات هزار جلوه. مثلا ذاتی که تو رحمان میاد با ذاتی که توی قهار میاد، ذات یکیه، ذات رو قرار نیست تغییرش بدید، همون یک حقیقته. اما یک حقیقت با چند جلوه است. درست مثل این که آقا این نفس ما در یک جا داره تلفنی صحبت میکنه، سمیعه، ولی یک جا طرف رو میبینه، بصیره. دو کار انجام داد. اما نفس که دیگه یک، نه از یک نفس بودن در نیامد که. دقت میکنه؟ یک نفس یک جا به شکل سمیع، یک جا به شکل بصیر. خب اینجا که داره چیز میکنه، اونجا هم همینجور. یک ذات حضرت حق که سمیع هست، بصیر هست، ذات همان ذاته به تعبیر. این چه ذاتی است که تمام این جاهای متکثر بی انتها همه جا هست؟ چون یک ذات بی انتها است، والله به کل شیئن محیط. اون ذات بی انتها، اون ذات بی انتها که همه جا هست، تعبیرش اینه. این ذات بی انتها همه جا جلوه داره میکنه، و هر جایی هم که جلوه کرده، یک جلوه اوست، یک حال اوست، یک اشراق اوست، یک به اصطلاح تعین اوست، این تعبیری که میکنه. پس اولا با یک ذات روبرویم. از یک جهت بگیم تمام اسما در ذات شریکند، تمام اسما در ذات حضرت حق شریک، یک ذات. ولی پس فرقشون به چیه؟ پس چرا شد 1001 اسم؟ چرا شد 10 اسم؟ چرا شد 100 اسم؟ این تکثر زیر سر چیه؟ صفت یا اضافه شد. 1001 اشراق اوست، 1001 جلوه اوست، 1001 جلوه باعث شد. اما این 1001 جلوه از کی؟ از همون ذات. پس همه 1001 جلوه بود از یک جهت تو خود ذات باشد، تا بروزش میدهد میشود اسم. پس یک ذات داریم و یک به اصطلاح حقایقی در خود دارد به نحو اندماجی. اسم اندماجی رو میذارم دیگه سخت نبود، یعنی همه رو در خود باید بگیم. او تواناییه، من لفظ توانایی بخوام سخت نگیرید، اینجوری نیست، بیش از اینا. توانایی سم رو دارد در خود، و توانایی بروز سمعی دارد در خود، توانایی بروز بصری دارد، توانایی بروز قهری دارد، توانایی بروز رحمتی دارد، همه رو داره، تواناییش داره. اصلش همون ذاته. اما ذات همان توانمندی هاش رو هر وقت بروز داد میشه یک اسم. تکثر زیر سر اون بروزی که داده، تکثر بروزات و جلوه ها باعث میشه ما میگیم 1001 اسم داریم، ما میگیم مثلا 99 اسم داریم، میگیم نمیدونم سه اسم داریم، انواع ادبیاتی که پدید آمد. پس این تکثر زیر سر چیه؟ صفاته. اما صفات هم باز ریشه داره در ذات. همان ذات هر وقت خاصیت بروزی، خاصیت اشراقی پیدا کرد، میشه اینا. بر اساس این حالا تمام قرآن رو نگاه کنید، همش حالا چون ما گفتیم در مورد رحمان، در مورد الوهیت و رحمان و رحیم این کار رو کردیم دیگه، توضیح دادیم، دیدیم همون ذات بود با جلوه رحمتش، ذات بود با جلوه الوهیتش. دقت می‌کنید؟ تا این رو بگید راحت می‌تونید اسمش رو بذاریم اسماء الله. و بعد ما عرض کردیم الحمدلله، ما بحث قرآنیش کردیم، دیدیم اسماء الله تو خود قرآن و تو روایات آمده. واسه توضیح دادم این رو، من ادله شو آوردم از قرآن، تبارک اسم رب ذل جلال و اشتباه دیگه نکنه، حالا یادم هست اینو گفتم براتون و موارد بسیار رو آوردم، حالا دیگه یادم هست از بیان امام صادق علیه السلام آوردم در مورد اسماء الله، در مورد بسم الله الرحمن که اسم اعظم، اسم اعظم امر خارجیه، اینا رو توضیح دادم، یادم اینا همه رو گفتم. حالا اونی که تو اونجا گفته شده آیون اسم تکوینی که میگم به ازای اون اسمی است که در فرهنگ قرآنی به اسم اسم تکوینیه، داره همون اشاره میگه، همون رحمان خارجی، همون رحیم خارجی، همون الله خارجی و الوهیت خارجی که توضیح داد. پس ببینید ما تا اسم میگیم ذات مع صفت خاصه میشه اسم، ادبیات ذات داریم و صفت داریم و اسم، این صفت ادبیات ذات همون حضرت حقه، مع صفت صفت میشه اون جهات اشراقات، اسم مجموع این دو، البته مجموعی که در واقع چیه؟ همون ذات جلوه کرده است، نه یعنی احساس کنید جمعی بستیم و جمعی که ما معمولا تو ذهن ما میاد دو تا چیزی که ناهم یک ما ترکیب کردی، اینا نیست. این ادبیات یاد گرفتیم و بر اساس این میخواید براتون واضح بشه به این لحاظات نگاه کنید. خدا اونجایی که داره کسی دعا میکنه میگه من سمیعم و قریبم، اینا رو چجوری معنا میکنه؟ سمیع قریب، بابا ایشون که داره صحبت میکنه خدا میشنه، ولو به تعبیر روایات ما، به تعبیر اهل بیت، این سمیع لا به جاره، لا به آلت، لازم نیست یک گوشی مثل ما داشته باشه، ولی سمیعه، یعنی حضرت حق با جلوه سمیع داره میشنه به حسب مباطن. و جالبه همین حضرت حق که اینجا داره میشنوه بعدش مجیبم هست، اجابت هم میکنه، میگیم خدا مجیبه، اجابت میکنه، یعنی دعایی کرده دعاش رو اجابت کرده، مجیبه. و از یک طرف غریبم هست، نزدیکش هم هست، میشنوه، نزدیک شده و میشنوه. تا بگید غریب یک داره یک صفت دیجه دیگر و از این دست، حالا من دیگه ورود نمیخوام بکنم. ما هر جا نگاه میکنیم جا. حالا در مورد رحمان و رحیم که گفتیم و الوهیت اینجوری بود، گفتیم کل عالم با حس الوهی حق، با جهت الوهیت، جهت الوهیت چی شد؟ اون اشراق حق در اشیاء، اشراق الوهی حق. خب این شد مسئله اول، بحث اسم. خیلی خلاصه گفتم، مفصل ترشو میخواید مثلا تو کتاب مبانی اصول، من مفصل ترشم که تو کتابهای خدا آیونه خرافات رجوع کنید. خلاصش هم اینقدر که عرض کردم. فقط یه دستگاهی الان نگاه کنید، همش به شکل فنی برای خودشون همش توضیح داره، توضیحات فنی داره. یعنی هیچ کدوم این نیست که مثلا حالا به تسامح بزنه، همش توضیحات فنی برای خودش تو علم عرفان نذارید. این شد مسئله اول. علی بس. بله. خب این تمام شد. حالا میرسیم بحث اسم کلی. پس اسما مشخص شد. یکی از دستبندی‌هایی که دارن اسماء کلیه و جزئیه است. بعد از اینکه اسماء الله درست شد، همه اسماء الله یکسانند؟ اینا میگن اسماء کلی داریم جزئی. اسم کلی و جزئی برای خودش به لحاظات افراد مطرح، تا می‌رسیم به جزئی‌ترین جزئیات که اسمش رو دارن بی‌نهایت اسماء جزئیه. کلی و جزئی چیه اینا میگن؟ آقا کلی و جزئی که ما شنیدیم مفهومیه. اینا که اسما رو یه خارجی کردن، که اسما که خارجی هست، گفتن ذات خارجی، جلوه خارجی حضرت حق. من فقط یادم رفت اونی که گفتیم فقط اسم الاسم دیگه، بعدش دیگه راحته دیگه، من اسم کلی بودن، اسم الاسم بر اساس لفظیست که بر اساس اون حقیقت، به تعبیری لفظیست که به معنای شده، معنا داره اشاره میکنه به اون حقیقت، اون حقیقت اونجا به صورت لفظ و معنی در اینجا داره اومده که ازش اون اسم الاسم. خب اون رو گذاشتیم اسم کلی. اسم کلی رو حالا ببینید چیه. شما که دارید میگید کلی و جزئی، کلی و جزئی به شکل مفهومی ما خیلی راحت میفهمیم، قابل صدق بر کسی دین و غیر قابل صدق بر کسی دین رو میفهمیم. اما کلی خارج، شما میگید اسم کلیه، این کلی چیه؟ شما میگید آیا اون ادبیاتی دارن به اسم کلی و جزئی؟ نه، یعنی کلی مفهومی و جزئی مفهومی، بلکه یعنی کلی خارجی. اگر من بخوام مشابهش بگم تو ادبیات صدر میشه سعه کلی، سعی کلی، سعی خارجی جوریه. مثلا میگن نفس یک حالت سعه وجودی داره، چند مرحله در خود هضم کرده، میده آقا این حالت سعه داره، اما سعه خارجی کلی هست، اما کلی خارجی. لفظ کلی دیگه معناش این نیست که یعنی قابلیت سعه، اصلا بحث سعه رو نیست توش، دقت میکنه. مثلا میگن عقل مفارق سعه وجودی داره، خیلی حیطه ها رو در مینوردن، میگیم کلی سعه است، دقت میکنه. حالا همین مضمون تو اینجا مطرحه. ببینید حالا بیاید با هم حساب رسی کنیم. مثلا اسما همه یکسان هست، همه فقط در عرض همان هزار یک اسم، مثلا در عرض همینجوری، یا یک رابطه طولی پیدا میکنن، یکی مثلا اصل همه بقیه ازش منشعب شدن. چجوری؟ اگر منشعب شده باشن ما ادبیات کلی رو پیش میاریم. بذارید من مثال بزنم. اسم علیم خارجی یعنی اون حیثیت علمی حضرت حق. اسم سمیع و بصیر چجوریه؟ سمیع علم سمعیه، بصیر علم بصریه، خبیر علم خبریه، اختباریه. دقت میکنید؟ مثل که همون علم یه وقت هم به اطلاق کلیش در نظر گرفتید، یه وقت علم رو اولی در یک شعبه سمعیش قرار داده شد سمیع، تو یک شعبه بصریش قرار داده شد بصیر، تو شعبه اختباریش قرار داده میشه خبیر. دقت کنید چی شده؟ این علیم یه جوریه که آدم احساس میکنه اینها یک شعبه علم، ولی علیم چی؟ میگه هر چه باشه من علمم. یه وقت ما علیم رو با علمش نگه دارید، همه اینها درش مندمج، ولی او رو بازش کنید یک جا میشه سمیع، یک جا میشه بصیر. الان صحبت سمیع بصیر ذهنی نیست و علیم ذهنی نیست، صحبت ما الان اینجا چیه؟ علیم خارجی نسبت به سمیع خارجی، که سمعم گفتیم سمیعم در خارج هست، سمع خارجی چیه؟ میگیم اون علمی که یک جهت ویژه پیدا کنه میشه سمع، جهت دیگر پیدا کنه میشه بصر، ولی علم به حال خودش نگهداری چیه؟ میگیم اطلاق داره، اما اطلاق خارجی، چون قرار شد جوری باشه که همه رو در بر بگیم. ما نگاه میکنم اسماء الله همه در عرض هم قرار نمیگیرن، برخی از اسماء الله یک حالت کلی تری دارن، کلی تر خارجی، یعنی به تعبیری خود یک حقیقت سعی است که چند چیز رو در خود جمع کرده، خودش رو باز کنه میبینی چند چیز شده. دقت میکنه؟ به لذا میگیم آقا اسم خبیر و سمیع و بصیر منشعب از اسم علیم، اسم علیم در خود همه را دارد. اینو تعبیر میکنن کلی نسبت به سمیع و بصیر، که سمیع و بصیر میشن جزئی نسبت به او. دقت کنید سمیع و بصیر در عین اینکه یک اسم خارجی است، نسبت به اسم علیم میشه کل جزئی. این بحث رو آقایون فیلسوفان هم گهگاهی گفتن حقیقت سم به چی برمیگرده، گفتن به علم برمیگرده، هویتش علم، اما علم خاص. خب علم خاص خارجی، خود علم چی؟ میگیم نه علم دیگه خاص نیست، علم عامه، یعنی عمومیت داره. دقت کنید ما داشتیم به اسم کلی، خاصیت اسم کلی چیه؟ اگه این کار رو بکنید، مثل اینکه اسما از جزئی به سمت کلی آمدید، حالت پلکانی پیدا میکنه، یکی اصل بقیه فرع او پایین تره او، باز میرسید خب خود این کلی باز میبینید نسبت به دیگری باز جزئی تره، وقتی جزئی تر قرار میگه او بالا، باز میشه چی؟ او میشه کلی. لذا کلی و جزئی نسبت به همه، تا میرسید مثلا به کلی ترین کلی ها. آقایون عرفا میگن تمام این اسمایی که میبینید اسمای جزئیه، یواش یواش به کلی های ختم میشه، کلی ها، تا میرسه به یه جایی که میشه یک اسم کلیه، کلیه کلی. دقیقا اینجوری توضیح میده. اگر این اسم کلی رو کسی بفهمه، معناش اینه تمام اسمای جزئیه رو باید در دل یک اسم کلی دید، و کلن عالم میخواد آغاز بشه با حضرت حق، اول اسم کلیه، بعد خودش به صورت جزئی تر در میاره و جزئی تر و جزئی تر، تا میرسه به اون مصداق مورد خاص خودش. دقت میکنید؟ لذا حالت هرمی پیدا میکنه کل اسماء الله. دقت میکنید؟ که اون بالای هرم میشه یک نقطه، یک اسم، بعد مثلا میشه چند اسم و همینجور. و لذا دیدید نمیدونم این شجره و نمودار اسما رو دیدید، این حالت این شکلی داره، یعنی انشعابی داره، مثلا یک از ازش چهار تا منشعب میشه، از یکی پنج نام. ما در این بحثی که داشتیم اگه یادتون باشه هم در مورد الوهیت هم در مورد رحمان و رحیم عنوان اسم کلی دادیم، معناش همینه، بلکه کلی ترین کلی ها گفتیم سه اسم آغازین عالم، یعنی سه اسم آغازینی که بعدها همه اسم از اون پدید آمد. یادتون از دل رحیم، عزیز، حکیم، ودود، تواب، نمیدونم اینا یادتون هست؟ یادتون یک در آوردین تو آیات؟ اینا همه شعبه رحیمن و شعبه رحمان که رحمان رحیم توضیح دادیم چه رابطه‌ای دارن. اجالتاً اینو گفتیم. چیزی هست؟ قابش مثل این که بله سرد کنه؟ یعنی اینجوریه. زحمت شما زیاد شد. منم که الان احتیاج ندارم دست شما در من. بله میگم هم میرسم دیگه، هنوز دیگه من دارم شروع میکنم دیگه، دارم یواش یواش زمینه رو آماده میکنم برای این بحث. ما الان اسم رحمان رو مثلا توضیح دادیم و شعبش رو گفتیم، از آیات در آوردیم دیگه، یادتون هست؟ عزیز، حکیم، ودود، عطوف، تواب، وهاب، یادتون هست؟ اینا همه رو گفتیم از دل رحیم به در میاد و رحمان، اینجوری توضیح دادیم، یادتون هست؟ این خودش راحت اصلا، یعنی حالا چه میگفتیم چه نمو، این یعنی کلی. حالا الان زبان داریم میگیم چی؟ اسم کلی. به طبیعت دیگر عالم با سه اسم. بیان امام صادق چی بود؟ عالم به اصطلاح به خداوند وقتی خواست اسمایه چهار اسم بود، یک اسم مکنون، سه اسم ظاهر، از این سه اسم شد 12 تا، بعد شد 360 تا، نمیدونم چند تا، بعد شد 360 تا دیگه خودم جزیان، و بعد با این عالم پدید آمد. این یعنی چی؟ حالت فلکانی واضح اصلا چه رو؟ یعنی یکی اصل از دل او منشعب میشه همه. و اگر بخوایم اینو بگیم، اون رحمت حق یک حقیقت کلانه که همه رو در بر میگیره. رحمتی وسط کل شی، این تعبیر نمیکنید؟ رحمتی وسط. پس در واقع حقیقت کلام بگیرید، یعنی چی؟ اسم کلی است. رحمت هم شد صفت، صفت رحمت به اضافه ذات میشه رحمان، میشه اسم کلی. با این توضیح ده، رحمتی وسط کل شی، همه جا رو میگیره. واضح است؟ و به اضافه رحیم هم توضیح دیدیم اصلا چی کار میکنه. در واقع همان رحمانه که وسط کل شی رو به دو شعبه، جهت حقی و جهت باطلی در میاره و اون ارتفاع حق که ایجاد میکنه. اون توضیح دیگه دادم. اسمگه مثل که رحمان و رحیم همش حالت کلی پیدا کرد. واضح شد؟ چی؟ رحیم هم کلیه، رحمان هم کلیه، سه اسم کلی هست. اگه بخوام اینجوری بگم، اگه اینجوری بخوام بگم، حالا گفتیم دیگه الله رحمان رحیم، شب اینجوری، و رحیم چکار کرده؟ آن یکی رحمان رو دوتا کرده. چرا؟ چون قرار شد جهت حقی و جهت باطلی رو توضیح دادم دیگه، توفیل و اسمینا یادم از توضیح دادم. حالا میرسیم، الان هنوز زبونم بسته است دیگه، هنوز چی نگفتیم چون من نرسیدم به اون بحثا. انشالله یه تفسیری بعد از این هست، انشالله بسم برسم اسمو بگم، بذارید زبانم باز بشه، الان هنوز زبونم باز نشده، بذارید همینقدر که گفتیم رو بعد نتیجه بگیرم به لحاظ این بحثا. ما چون تا از قرآن در نیاریم، از روایات در نیاریم، الان بحثو نمی کنیم، اونی که کردیم رو دارم میگم، بقیه الان کاری نداره تا بعدا درست کنیم. پس چی شد؟ الان با این توضیح رحیم دوگانهش کرده و رحمان یگانهش، و رحمان ریشه داره در چی؟ الوهیت. چرا الوهیت گفتیم چی بود؟ تمام اون اعطا و هبه و اصل ایجاد و تمام به اصطلاح کمالات و تمام نمیدونم حق و باطل و اینها ریشه داره در اصل ایجاد تدبیری. ایجاد تدبیری چی بود؟ الوهیت. یادتون هست توضیح دادیم الله الوهیت، الوهیت اصلش این بود. یعنی به تدبیری ما عملا باید بگیم تمام اون چیزی که تو رحیم هست خودش کشونده به رحمان، رحمان خودش کشونده به الله. چرا؟ چون الله قرار بود منشأی باشه که ازش میاد. البته من بحث اولویت رو باز دوباره انجام میدم، فقط میخوام الان طبق اون بحثی که میشه سه اسم کلی عالم یه اشاره کردیم، یا تو هست قبلا عرض کردم تو یکی از این کتاب های لغت داشت میگفت سه اسمی که خدا باش آغاز کرده، کتاب مجمع البحره دست رو درد نکنه. خیلی ممنون، زحمتتون زیاد شد. ممنون شد. بله میدونم. اونی که اونجا گفت، من اظهار شگفتی کردیم چجوری ایشون از کجا اینو گفت اینا، من نمیدونم کجا دیدیشون، ولی اصلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم با توضیحی که دادیم افتتاح عالم است، توضیح دادم دیگه، از حدیث فهمیدیم که اون مغز عرش و بطنان عرش باعث شد همه عالم و همه اینا از هم، توضیح دادم اینا باعث میشه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا اسم آغازین کلی هم ترتیبش رو مخبرجا، این همون بود که علامه طباطبایی تعبیر فرمودن تو البیان، رحیم لانه رحمان، رحمان لانه الله، دقت بکنید این توضیحی دادن. خب این دستگاه عملا ما سه اسم کلی رو الان فهمیدیم به چه معناست، چه کلیتی است، کلیت خارجی سه ای، چگونه همه از اون منشعب و در اون مندمج، در اون مندمج و از اون منشعب میشن، یعنی این چون حقیقت رو داره خودش رو باز کرده، مثل اینکه حقیقت حضرت حق وقتی خود رو میخواد باز کنه از کلی ترین اسم خود رو باز کرد اوورد پایین، دقت میکنید اینجوری، مثل اینکه نه یقینا نه، ولی من در فضا روشم عنوان باز کرد و گفتم عنوان درست شد، این شکلی میاد پایین. اینم میشه بحث اسم کلی. باز ببینم اینجا چیزی هست. آقایون ادبیاتی دارن به اسم امهات اسماء، ائمه اسماء، اسم اعظم، اینها زیر سر همین اندیشه چیه؟ اسم کلی و جزئی است. اسم اعظم تو روایات میبینی، اسم اعظم برتر بزرگتر، اینا اینا همه باید طبق این ادبیات، یعنی کلی و کلی ترین هایی که بتونه جزئی ها رو زیر بر بگیره. این هم یک مسئله. و اون لفظ اسم اعظمی که حالا بود، ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم، یادتون هست از آیات از روایات فهمیدیم و توضیح دادیم. خب اون اسم اعظم یعنی چی؟ یعنی بزرگترین اسما، مخصوصا با اون توضیح در سوره اندر، بزرگترین واقعی به اصطلاح همه اسما میشه اسم اعظم. در مورد رسول الله اگر تجلی اعظم گفته شده با همین اطلاق باید در جای خودش پی گرفت. و حالا که این رو گفتیم، شعب رو دیگه باید بگیم بی انتها، شعبش میاد تو پایین، اسماء جزئی تا به جزئی ترین جزئی ها میشه بی انتها است. و لذا عرض کردیم تمام آن چی که در قرآن آمده از اسماء و همه آن چی گفته شده زیر سر این سه اسمه بی دلیل نیست. الان راحت میتونیم همه اینا رو هم توضیح بدیم، گرچه قبلا گفتیم توضیح دادیم، فقط الان میخوام با این ادبیات کلی ترین کلی ها باید به جزئی ترین جزئیات. اسماء جزئی چیه؟ تو هر موطنی حتی اسم بصیر تو اینجا شکلیه آنجا شکلیه، این میشه جزئی ترین جزئی ها. تا به جزئی ترین جزئی ها که میرسه میشه اسم جزئی ویژه. به اسماء التی ملأت ارکان کل شیء رو چجوری معنا کنید که موطن هر شیء رو اون اسماء پر کنه؟ اینجا باید بگید اسم جزئی اینجا هم هست، دقت بکنید. حالا و همه رو جمع کنید میره تو اسم رحمان رحیم، الله رحمان رحیم، واضح است. این چیزیست که میشه با ادبیات این آیون گفت. و از این سه اسم به عنوان امهات اسماء میشه یاد کرد، ریشه همه اسماء یاد کرد، ائمه اسماء میشه یاد کرد، به عنوان اسم اعظم میشه بعد یاد کرد با همین ادبیاتی که اسم اسم کلی و جزئی داد. خب اینم شد یه مسئله. چی؟ توقیفیت یعنی چی؟ الان دیگه من اینجوری که دیدم باید بحث کنیم، وقتش برسه میکن. الان از من چیزی رو نخواهید که من باید بحث توقیف دست، ما یکی از بحث‌های جدیه، ما میرسیم تو قرآن رسیدیم میگه، الان نه، ما قرآن نیست هر چیزی رو الان حلش کنیم، میرسیم بحثی که بگه یه جوری صحبت کنیم که کل عالم بشه اسماء الله، من باید مجبورم بشم که توضیح. الان که وقتش نیست، ما الان نباید همه شما هر بحثی رو گرد هست نباید اینجا مطرح کنید، اشکال نداره، میخوام بگم الان جاش نیست که بعد از انشاءالله میرسیم. خب اینم که گفتیم، میرسیم بحث بعدی، بحث سوم. پس یکی بحث اسم، یکی بحث اسم کلی، یکی هم بحث الله. الله رو دارم توضیح میدم برای که بتونم الوهیت رو که اسم جامع هست یه توضیح بدیم. وجه الله رو یادتون هست گفتیم الله ذاتی و الله وصفی، این آقایون میگن. ببینید آیون عرفا، حالا اینکه حضرت امام رحمت الله علیه تعبیر میکرد به جان دوست قسم، نوع بیانات اینها شرح آیات و روایات هست، میدید اینا چجوری درگیر با آیات و روایات هم و چجوری دارن هی زبان میدن هی چیز میکن. یکی از چیزایی که تو بحثای آقایون زبان پیدا کرد اسم الله بود، که گفتش الله، بعد گفتن الله دو جور داریم، الله ذاتی الله وصفی. الله ذاتی یعنی خود ذات حضرت حق رو میگیم الله. ما توضیح دادیم این علم که گفته میشه ذات الله علمه، یعنی به ذات اشاره داره. بیان علامه طباطبایی رو آوردیم توضیح دادیم. و جالب آقایون عرفا اینو توضیح دادن، یعنی مثلا ابن عربی ببینید مثلا همین توضیح داده که الله علمه. جالبه بعضی از شایدانشون میگن اصلا الله هیچگاه نه علم به کار نرفته، توضیحات داره حدیثی، ولی ابن عربی داره، دیگران هم دارن و خود علامه طباطبایی هم دیدید اینجا داره الله رو علم گرفتن. تا علم میگه یعنی ذات حضرت حق. ذات چیه؟ تو این بحث اسماء الله چی بود؟ ذات معصفت خاصه نگفتیم، خودمون ذات رو میگن الله. معصفتن چی میشه؟ میشه به اصطلاح صفتی میاد همراهش میشه، مثلا اسم الرحمن، ذات ذات ذات، اون ذات، ذات حضرت حق. اون ذات حضرت حق انشاءالله یکی از بحث‌های سنگین که ما متاسفانه هنوز زبونمون بازه، الله توش داشت ولی بسم الله الرحمن الرحیم داشت، الان دیدیم سنگینه بخوام بهش بپردازیم، دیگه گذاشتیم کنار. الله ذاتی رو باید خیلی استاد و خیلی لوازم داره و خیلی لوازم سلوکی داره، ولی ما دیگه همه رو گذاشتیم کنار. انشاءالله وعده شما تو ایاک نعبد یه اشاره میکنه، میرسیم جلوتر میرم اشاره ذات، بحث ذات رو باید جدی گرفت. حالا میرسیم، الان نه، بحث ذات حضرت هم، ولی اینجا حتم اینه. آقایون و رفا میگن یه الله ذاتی داریم یه الله وصفی. یعنی دیدن اطلاقاتی که داریم به اسم الله دو جوره، هم تو متن دینی هم در کار اینها که تعبیر کنن. یکی دیدن الله میگن یعنی علم، یکی الله میگن یعنی الوهیت، صفت الوهیت، یعنی با صفت الوهیت، ذات مع صفت الوهیت، ذات مع صفت الوهیت، که ذات مع صفت الوهیت اسمه، میشه الله وصفی یا الله اسم. اسم خودش الله اسمه، ولی اون الله چیه؟ اصلا اسم نیست، خود ذاته، هیچی دیگه نه، اصلا توش صفتی عکس نکرده، هیچ جلوه و تجلی و نمیدونم تعین اینو هیچ عکس نکرده، خودشو میگیم چی؟ الله. اونو میگیم الله ذاتی که هیچ جلوه هیچ تجلی اینو خود ذات رو میگیم اینجا. ولی در مرحله بعد جلوه کرده، اما جلوه الوهی از آن شده؟ بله، الله الوهی یعنی ذات الوهی، با ذات الوهی. آقایون دیدن این دو لحاظ هست، یه وقت خود ذات الله، یه وقت همون ذات با جهت الوهیت. جهت الوهیت رو هم دیدن وجود داره و لفظ الله و اسم الله به ازاش هم الله خارجی داریم که خاصیت وصفی و اسمی داره. یعنی چی؟ اسم الله، اسم از خود، خود اسم است، اسمی که چی؟ ذات و صفت خاصه، خود تجلی حق است نه خود حق، خود جلوه حق است نه خود حق، خود تعین حق است نه خود حق، دقت کنید تعین حق است. اون یکی خود حق بود، این شد تجلی حق، این باعث شده ایشون گفتن الله ذاتی و الله وصفی. و بعد نشون دادن مثلا تو آیات روایات که آیات مثلا این الله ذاتیه این الله وصفیه. ما هم اتفاقا این کارو کردیم، نشون دادیم چطور در قرآن الله وصفی داریم و چطور الله ذاتی داریم، توضیح دادیم، آوردم شواهد رو از آیات که آیات جوری بود که حتی علامه طباطبایی این توضیح رو داد که این حالت وصفی داره، این حالت ذات رو نداره. یادم از اینا رو آوردم خدمت. خب الله ذاتی الله وصفی، فرق چیه؟ در الله ذاتی به خود ذات اشاره داریم بدون هیچ گونه تعین تجلی، یعنی خود ذات حضرت حق علم، شخص به اصطلاح حقیقی عالم که بی هیچ تعیین به خودش توجه بشه، به او داریم اشاره میشه الله. و این الله در قرآن فراوانه، در قرآن فراوانه که اکثر بیان علامه یه جور بود که اکثر جا شد علم، بعضی جا شد به اصطلاح چی؟ به صورت الله وصفی، به زحمت تونستم بید. ولی من میگم فراوانه به دو معنا، اصلا هر دو جور، هم الله وصفی هم الله، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الان گفتم الله ذاتی هم الله وصفی، همه جا هست، به نحوه طویل ارضی همه جا هست، فراوان فراوان هست. خب نه آقا این مال ایناست، جای دیگه ای نیست، مال اینهاست، استفاده میکنن دیگه. آقایون مثلا میبینید تو تفسیر میگن اسم جامع جمیع صفات، ذات حضرت، ولی نمیدونم ذات مستجمع جمیع صفات یعنی چی. اونا نمیدونم، فقط استفاده میکنم. نه از شما بپرسید شاید اصلا میگم همون ذات دیگه، چیزی که غیری نیست که. اینجاست که فقط معنا داره و تنزل تعین تجلی خود حق نیست. اینا همین توضیحاتی که هست. خب تا اینجا باشه، انشاءالله بعدن از خواهیم کرد. ما اینا رو عرض میکنیم، من احساس میکنم اینا رو آدم بخونه و یکمی بدونه، تازه اونهایی که ما گفتیم معنادار میشه برای کسانی که نخوندن، و اتفاقا معنا صریح میشه. هرچند من بعضی از آیان دیدم اینجا میگن آقا نگو و نکن، که به اصطلاح احساس میشه این تو اینجوری گفتی، نشون میکنه باز از عرفان، با ما از عرفان استفاده نکردیم، از خود قرآن استفاده کردیم، بعضی که حلش کردیم اومدیم داریم میگیم عرفان این رو گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیان گیراد دارن بعض. یکی از بزرگان تفسیر که میگفت حتی نظرش به این فضای عرفانی بود، اصلا لفظ رو تغییر میداد، اصطلاح دیگر. بعد شما اینجوری اصطلاح میزه نمیفهمن، که اگه اون کار رو بکنن که اونها احساس بکنن من دارم اونجوری حرف میزنم. بعد ما منظورتون همون باره همونه، ولی تغییر میداد. حالا ما کاری نداریم، ما میگه وقتی از قرآن فهمیدیم قرآن واقعا فرمود، ما کاری نداریم، هر کی بگه. یه بار گفتم که هر کی بتونه این امامت شیعه رو اثبات کنه ما لب و دهنش رو میبوسیم. کاری نداره هر کی باشه امامت شیعه رو اثبات کن، ما قبولت داریم، زبانت رو قبول داریم، حرفت رو قبول داریم، حالا اینکه تو کی هستی رو کار نداریم، ما اینکه گفتی رو قبول داریم. قرآن گفته، هر کی گفته باشه ما لب و دهنش رو میبوسیم.